بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. طائفة ديگري از روایات در ارتباط با روابط زن و مرد وجود داشت که به نحوی میتوانست با بحث اختلاط هم مناسبتی داشته باشد، و به دلیل اینکه طوائف متعددی رو اینجا مطرح کردیم و گرچه بخشی از اونها با بحث اختلاط ارتباط مستقیمی نداشت، اما مستقلن ارزش داشت، مناسب دیده شد که این طایفه را هم مطرح کنیم که عبارت بود از 12 روایتی که در وسائل و مستدرک در باب 99 در زمینه خلوت میان زن و مرد اجنبی وارد شده بود، اجتماع اونها در یک جای خلوتی. روایات را ملاحظه کردید، بعد مبحث اول در سند بود که بحثی انجام شد و تکمیله هایی هم در آینده خواهد داشت، و مبحث دوم در این بود که موضوع حکم در اینجا، حالا چه بگیم حکم تحریم چه بگیم کراهت، چیست. در یکی دو بیان در باب این که موضوع اینجا چیست سخن گفتیم، و به این شکل می شود اونها را جمع‌بندی کرد و احتمالات در مسئله را ذکر کرد. غیر از اون دو سه احتمال دیروز، یک احتمال دیگری هم می شود با اونها ضمیمه کرد. مجموعاً می شود این طور گفت که چهار احتمال در شناخت موضوع در این روایات وجود دارد. احتمال اول این است که همین خلوت موضوع مستقل علل اطلاق برای حکم قرار گرفته باشد. این احتمال اول که خلوت میان اجنبی و اجنبیه این تمام موضوع است و علل اطلاق محل تحریم یا تنزیه قرار گرفته است، و مفاد این روایات این می شود که نفس خلوت کردن با قطع نظر از این که در مورد اثاره شهوت یا ریبه هست یا نیست، محل تحریم یا لااقل کراهت هست. این احتمال اول که این احتمال با قواعد اولیه هم سازگار است. دلیل این احتمال همراه خودشه، برای اینکه عنوانی که در خطاب وارد شود اصل این است که خود اون موضوعیت دارد، اصل اصالت الموضوعیه، میگه خود اون موضوعه، که اشاره به چیز دیگری ندارد، خودش موضوع، و اصالت الاطلاق هم میگه خود این علل اطلاق موضوعه. پس مطابق قواعد همین احتمال اوله، و بنابر احتمال اول دیگه نفس خلوت و حضور در جلسه‌ای که حالت خلوت با نامحرم دارد حرام یا مکروه است، ولی اون که فل مورد و در خصوص اون جلسه اثاره شهوت یا ریبه نباشد، از اون جهات هم اطمینان دارد. این شبیه این است که نگاه به موی نامحرم حرام است، ولی اون که در موردی که داره نگاه میکنه نه ریبهی وجود داره نه اثاره شهوت. گفتیم این البته مانعی از این ندارد که در مقام ملاکات ثبوتی برای رعایت اون روابطی که میان زن و مرد هست و پاک نگه داشتن آن از اثاره شهوت و امثال اینها، این حکم جعل شده باشه. حکمت همین ممکنه باشه، ممکنه البته حکمت‌های دیگری هم داشته باشه، ولی این حکمت غیر از اینه که حکم در جایی منوط به اثار شهوت یا ریبه باشه، نه، میگیم در احتمال اول اینها نیست. این احتمال اوله که علل قاعده است، طبق ضوابط اولیه اصولی بایستی احتمال اول رو بود. احتمال دوم بر اساس همون توضیحاتی که دیروز تقدیم شد این است که فقط در اینجا دست از اصالت الاطلاق برداریم، بگوییم موضوع خلوت اجنبی و اجنبیه است، ولی خلوتی که اثاره شهوت بکند یا همراه با ریبه باشد. این قید در کنار خلوت قرار میگیرد. خلوت مثیره لشهوه یا موجب قصد ریبه حرام است و خلوت هم جزء موضوع است، منتها مقید به قیدی. در اینجا ما از اصالت الاطلاق فقط دست بر میداریم، میگیم قرائنی احیانا در اینجا وجود دارد که موجب میشه که انصراف به قسم خاصی از خلوت پیدا بکنه و این قرائن هم همین از شود که این حکمت هایی که در اینها مکرر نقش شده و دائم در این دوازده روایت به آنها اشاره می شود موجب این میشه که ذهن منصرف بشه به این که این سامنه کن خلوت علل اطلاق را نمیگه، خلوت خاصه ای را میگه. اینم دلیلش همینه، چیز دیگه غیر از این نیست که این فضایی را که در روایات ملاحظه میکنید موجب میشه که در ذهن انصراف به نوع خلوت خاصی پیدا بشه، خلوت خاصه محکوم به این حکم خاص بشه. و اگر سوال بشه که خب این که مثیر شهوت و اینها که قاعده کلی است، میگیم اینجا در خلوت یک تأکدی داره، این حکم یک تأکدی داره و موضوع میشه مرکب از خلوت و اثاره شهوت یا ریبه. اینم احتمال دومه، عمده دلیلش هم همینه، انصراف به نوعی خاصی از خلوت. و پاسخش هم البته اینه که این بیان حکمت‌ها در روایات یک فرهنگ، یک قاعده است. الا ماشاءالله حکمت بیان میشه، حکمت‌هایی که منطبق بر موضوع به نحو کامل نیست، گاهی عامه گاهی اخصه، و صرف بیان حکمت‌ها را نمیتوان دلیل بر انصراف به نوع خاصی از خلوت گره. این احتمال دومه که دلیلش و پاسخش هم همینیست که عرض کردیم. اما احتمال سوم که این یه مقدار شاید بیشتر در اذهان آقایان بوده و شاید فتاوا هم بیشتر به همین انصراف داشته باشه در این استفتاءاتی که شده، این است که نه، خلوت دیگه موضوعیتی در اینجا نداره، خلوت موضوعیتی نداره. اونی که موضوع حکم است همون امر مثیر شهوت یا موجب قصد ریبه است. در اینجاها خلوت به عنوان یک مثالی برای اون ذکر شده، شبیه اونجایی که تعلیل بیاد، چطور دیگه خمر از موضوعیت چی ساقط میشه، موضوع میشه مسکر. بنابر حالا یک احتمال، البته احتمالات دیگری هم هست ولی احتمال شاید رایج‌تر همین باشد، اینجا هم کسی بگوید که ذکر خلوت در این روایات و بیان این حکم برای خلوت از باب یک مثاله و الا حکم آمده روی همون چیزی که قاعده کلیه است. این بیان مصداق یک قاعده کلیه است که امر مثیر شهوت هر رابطه‌ای که با میان نامحرمان برقرار شود و مثیر شهوت باشد یا موجب قصد ریبه باشد اون حرامه و یکی از مصادیق اون هم خلوته. در اینجا این نیست که موضوع بگیم مرکبه و فقط از اصالت الاطلاق دست برمیداریم، اینجا به نحوی از اصالت الموضوعیه در عنوان خمر رفعیت شده و موضوع شده الامر المثیر للشهوه. این احتمال سومه. دلیل این احتمال سوم هم همینه که کسی بگوید ما اون چرا که در این روایات میبینیم که اشاره شده به اون که ان ثالثهما از شیطان، یا از شبد که تعبیری از این فینی لستو اجعل بینکما رسولا غیری، اگر دو نامحرم جمع شدی دیگه کسی واسطه بین شما نیست، خود شما در معرض همون وسوسه مستقیم من هستی. و اینها را با بیان این وجوهی که در روایات بهش اشاره شده به عنوان در واقع بیانی به عنوان علت بگیریم که علت این تحریم همون برانگیختگی شهوانی و در معرض امر شهوانی بودن است. این هم وجه سوم و دلیلش هم اینه که به یه طوری این حکمت ها را ما معنا کنیم که برگرده کاملا به قصد التزاز و ریبه، و اینکه این هم حکمت نیست علته. این هم دلیل احتمال سوم، دلیلش هم عمدتا همین نکته است که اشاره شد.
میتونیم عنوان شاهد بگیم که بعید کسی ملتزم بشه، اگه مثلا فرض بفرمایید خسیلی که اصلا این گرایشات چیز شهوانی نداره بخواد خلوت،
میشه این رو شاهد گرفت. منتها جوابش اینه که خب این شاهد نمیاد حکم رو کلن و عنوان رو تغییر بده، میاد یک انصراف ایجاد میکنه که اینجا رجل رو بعدم بحث میکنیم، نوشتیم بحث رجل و مرعه در اینجا هم منصرف به نامحرمه، هم به جاییست که در معرض اون التزاز و چنا باشه، یعنی اونا ممکنه حکم مقید بشه از یه جهتی، شاهد نمیاد کل قضیه رو تغییر بده. بازم دلیل همین است که این شواهد اینجوری در تتقدر رو به قدرها به اندازه خودش دلیل رو محدود میکنه. اینم وجه سوم به دلیلش اینه. و از صورت که پاسخ این وجه هم برای این احتمال سوم اینه که اونی که در این ادله آمده اگر بیان این بود که در همون مورد اثاره شهوت بالفعله یا ریبه بالفعل هست، میگفتیم خب ما این رو حکمت نمیگیریم علت میگیریم و با این بیان شما شد ثابت میشد. اما اونی که در اینجا هست همون معرضیت التزاز و شهوته که میگه یه جوریست که ممکنه که در گناه قرار بگیره، معرضیت وقوع در حرامه، و این معرضیت غیر از اون امر بالفعله، چون اونی که ما در قاعده التزاز و قصد ریبه داریم التزاز و قصد ریبه یه شخصی موردی است، نه معرضیت. اون معرضیت هر جای بیاد ظهورش در حکمته، مثل که در ان الله در اون روایت محمد بن سنان اینطور بود ان الله حرمت نظر الى شعور النساء، بعد میگه لما فیه من تهییج الرجال، که اونجا تهییج موردی نیست، معرضیت تهییجه و ناشار آدم باید بگه اون حکمته که علته. و این شواهد برای این که این حکمته خیلی بیشتره تا اینکه این رو بخوایم بگیم علته. و اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این بود که کسی بگه این خطاب منع از خلوت کنایه از یک چیز دیگری به نام اختلاطه. این هم ممکنه کسی ادعا بکنه که یه جوری با بحث ما هم ربط پیدا بکنه دیگه، بالاخره اگه بخوایم ربطش بدیم همین احتمال چهارمه. بگیم این که ادله میگوید خلوت میان اجنبی و اجنبی نباید محقق شود، از باب همون اختلاط امر محرم یا مکروهی است و خلوت اشاره به اون هست، کنایه از اون هست و از باب کنایه از اون بودن یا حالا مصداقی از اون بودن داره اونو تحریم میکنه، که اینم به عنوان احتمال چهارم میشه که بحث ما هم ربط داره. و پاسخ این هم البته روشنه، خلوت یک نوع خاصی از اختلاطه، واقعا با اختلاط نسبتشون نسبت تساوی و یا شبه تساوی اگر بود راهی بود برای اینکه بگیم این کنایه از اون مسئله است، ولی واقعا اخص اختلاط انها و انواعی دارد که یکی از مصادیق اون اینه که دوتا نامحرم در یک جای خلوت باشن، که حالا خلوت هم یک بار مضاعف و خاصی دارد. تا حالا اختلاطی که در جای عمومی واقع میشه مقید به یکی و دوتا نیست، بگیم این کنایه از اونه یا به عنوان مصداق اون داره ذکر میشه، واقعا این را به نسبت اون خصوص مطلق در اینجا یه نسبت واضحی است، و اینکه بخوایم این خاص را کنایه از اون مطلق بگیریم این خلاف قواعد هست. این چهار احتمالی بود که در اینجا وجود داره و به شکلی ما در 2، 3، 4 هم اشاره به وجوه اون و پاسخ اونها کردیم. از این روز که تا اینجا ما در مقام تبیین موضوع برای حکم لااقل 4 احتمال در دست داریم و اونچه که مطابق قاعده است همون احتمال اوله به ترتیبی که امروز عرض کردیم، چون دوست بار بیان که کردیم این ترتیب های تغییری کرد، ترتیب نهایی همین است که امروز عرض کردم. طبق قاعده که اصالت الموضوعیه فی العناوین الوارده فی الخطاب و اصالت الاطلاق و اصالت عدم الکنایه و عدم المجاز و عدم الانصراف، حالا اینا همه به همونها برمیگرده، طبق این قواعد اولیه ما احتمال اول رو باید برگزینیم و اون رو ترجیح بدیم در اینجا، که اون هم عبارت بود از این که خلوت به ماهیه میان محرم میان نامحرمان اشکال داره. این طبق قواعد وجوهی که برای احتمالات 2، 3، و 4 ذکر شده بود وجوهی نبود در حدی که بتواند این قواعد اولیه را تغییر بده و از اونها ما را جدا بکنه. این تا اینجا. البته یک شبهه کلی در این روایات وجود دارد که اون دیگه یک قرینه داخلی نیست، در واقع یک قرینه خارجیه ممکنه کسی ادعا بکنه، منتها اون شبهه را به دلیلی که اختصاص به این بحث نداره، تو بحث‌های دیگه هم چی داره اثر داره این را بعد عرض میکنم. به لحاظ تفسیر داخلی این روایات و متون با قطع نظر از بحث‌های سندی و بعضی از مباحث آینده بخوایم موضوع شناسی بکنیم چی موضوع این خطاب است، ظاهرا طبق قواعد همین است که بگیم خلوت به ماهیه داره مسب و موضوع حکم قرار میگیره. در استفتاءات هم که ملاحظه بکنید و فتاوا نگاه بکنید این دو گرایش وجود داره. حالا ما اینجا تفکیک کردیم به 4 احتمال به لحاظ فنی، ولی در نگاه کلی دو گرایش در فتاوا وجود داره. همین استفتاءاتی هم که انجام میشه بعضی پاسخ میدن که خلوت مثلا حرام یا به احتیاط واجب حرام است مطلقا، ولو اینکه در مورد اثاره شهوت و قصد ریبه نباشد. این مبتنی بر همه احتمال اوله. و جمعی که اونها کم نیستن در فتاواشون به این تصریح شده که خلوتی که اثاره شهوت بکند همراه با شهوت یا قصد و ریبه باشد، قصد شهوت یا ریبه باشد حرامه و مقید این رو بیان میکنه که برمیگرده به یک از این وجوهی که اینجا گفته شد. یعنی این دو نوع پاسخ در این استفتاءات وجود داره که میتونید حالا همین چیزایی که هست جستجو بکنید و ملاحظه میکنید. حالا قائلینشم من اینجا ننوشتم ولی تو این استفتاءات اونها وجود داره. صحبت میکنیم اونا بله بله حالا اینا رو صحبت میکنیم دیگه بعد، چون اونجا هم دو سه احتماله و نوشتیم عرض میکنیم شما. خب این مبحث دوم، پس از مبحث سندی که اولی بود، مبحث دوم موضوع شناسی در این روایات بود که طبق قاعده همون احتمال اول برگزیده شد. مبحث سوم این است که این حکمی که اینجا آمده است چه نوع حکمیه، چه در اون جاهایی که نهی آمده لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء، یا از شبت که لا یخلون رجل بامرأت فإن ثالثهما شیطان، و یا لا تخلون بامرأت غیر محرم، چون جایی که اینا یک طایفه از روایات هست که نهی در اونها آمده، یک طایفه هم آمده است که به حکمتها و دلائل اشاره میکنه که بعضی روایات هم همینطوره، که مثلا اون روایت اول همین باب 99 یا روایت اول مستدرک از سرات که این بود که تلاستون من حفظهن نکان معصوما من الشیطان الرجیم و من کل بلیتن، اولین از این سه گروه این بود من لم یخلو بامرأت لا یملک منها شیئا، که فقط بیان اون حکمت بود. گروه سومم از این روایات اینه که نهی داشت و بعد حکمت رو بیان میکرد. در هر صورت ما در دو گروه از این سه گروه که اجمالا تقسیم بندی میشود کرد اونا رو از این منظر به سه گروه، در دو تای از اونها، یعنی اون جایی که فقط نهی داره یا اون جایی که نهی همراه با بیان حکمت داره، نهی داریم و این نهی باید شناخته بشه که چه نوع نهی است، و یه گروه دیگری هم که نهی نداریم به دلالت التزامی از اون نهی استفاده میشه. بنابراین در مبحث سوم سوال این است که این نهی و زجر و برحذر داشتن که حکم در این روایات هست چه نوع نهی و زجری است. در اینجا هم احتمالاتی وجود داره، شبیه اونچه که در موضوع شناسی روایات چهار احتمال ذکر کردیم، اینجا هم چند احتمال وجود داره. یک احتمال که در بعضی از کلمات هم به اون اشاره شده این است که کسی بگوید که این احکام وارده در این روایات احکام ارشادی است، احکام ارشادی است، و در مقام بیان مولوی جدید نیست، داره ارشاد میکنه به این که اگر کسی بخواد در همون مسائل شهوانی قرار نگیرد و احتیاط بکند راه آن این است. در واقع این روایات ارشاد به احتیاطه، در راه احتیاط رو یاد میده. احتیاط خوبه برای اینکه کسی در گناه و معصیت قرار نگیره، راه احتیاط همین است که لا تخلونده به امرأتن غیر محرم، راهش اینه. این احتیاط هم احتیاط عقلی است. کسی بخواد احتیاط که چیز خوبی است دیگه، و راه هم راه احتیاط هم راه متعدده که عقل آدم هم میفهمه. حالا اینجا داره ارشاد میکنه که اگر کسی بخواد در روابط بین محرم و نامحرم احتیاط کند، که معلومه که احتیاط مستحسن، شکی درش نیست که احتیاط مستحسن هست، راهش اینه که لا یخلونه، خلوت نکنه. چون این چیزیست که در معرض اینه که کسی رو به سمت گناه ببره. حتی در موردم نه، اگر تکرار بشه ممکنه به سمت گناه بره. ولذا هیچ بنابر احتمال اول این حکم مولوی نیست، این ارشاد به طریق احتیاطه. این احتمال اول که پاسخ این احتمالم همراه خودش هست. بازم اینجا شبیه اون بحث قبل، اصل در بیانات مولویته. بارها ما این رو بحث کردیم و نمیدونیم اون کتابچه اصالت المولوی هم در کجاست، در چه مرحله بله آماده نشده، چون اونم یه کتابچه یه دیگه که در طول این سالها راجع به اون بحث‌های زیادی داشتیم، داره آماده میشه، ولی این دارد طولانی شده دیگه، که یه جزوه است در واقع، اصالت المولویه فی الخطاب الشرعی، در خطابات مولا اصل بر مولویته، نه اینکه بگیم داره ارشاد میکنه به یه چیزی که این برابر این احتمال اول که ما بگیم این ارشاده، این خلاف قواعده. گرچه در همین بعضی از این استفتاءات یا حالا در گوش و کنار یه جایی در جواهر کجاست اشاره به این شده به عنوان یک احتمال به نظرم، اما خب این طبق قاعده نیست. قاعده اینه که همونطور که گفتیم خلوت موضوعیت دارد، در حکمم قاعده اینه که نهی مولا نهی از موضع مولویت هست و نه ارشاد به یه چیزی که همینطور هم ممکن بود کسی اون رو بفهمه. این احتمال اوله که قوی نیست، بنابراین باید گفت که مولوی است. حالا که مولوی شد، مسئله اساسی این است که این حکم مولوی تحریم است یا تنزیه. احتمال دوم این است که اینا را ما حمله بر تنزیه بکنیم، بگیم خطاب مولوی است، اما در مقام بیان حکم الزامی تحریمی نیست، صرفا داره یک حکم تنزیهی و در مرتبه کراهت بیان میکنه. اینم احتمال دومه که مولوی تنزیهی باشه. و عرض شود که این وجه هم ممکنه به این مستند شود که مجموعه این روایات و بیان حکمت ها به گونه ایست که ذهن را منصرف میکنه از حمل این نهی ها بر نهی الزامی و تحریمی. این که در خلوت که باشید شرایط برای گناه فراهم میشود، در حالی که همیشه اینطور نیست، ولی این تأکید بر این که این شرایط رو اونها بیان میشه، این نشون دهنده این است که یا اصلا ارشاده، یا لااقل اگه ارشادم نیست مولویست، همون مرتبه تنزیه را افاده میکنه نه بیشتر. به خصوص که حالا بله مثلا تعبیرها اینه که مثلا سلاستون من حفظهون نکان معصومن من الشیطان، یعنی یک نوع اسمت و پاکی پیدا میکنه. این اسمت و پاکی خب در یه درجه درجاتی داره و معلومه که همه درجاتش حرام نیست. یک تعابیری وجود داره که میتوان گفت که از اونها استفاده میشود، همون تنزیه، یا ارشاد یا تنزیه، یه حکم مولوی تحریمی نیست. این هم احتمال دوم و اجمالا دلیلش هم همینه که پاسخ اینم طبق قواعد باز روشنه دیگه. طبق قاعده اگر ما بحث‌های سندی را اینجا ازش غمز این بکنیم و بگیم نهی در روایات متعدد آمده و سند را حل کنیم به اون بیانی که در وجه مبحث اول اشاره شد، اصل در نهی تحریمه و بیان این حکمت ها میشوقت نمیاد، چون اینا را همه حکمت گرفتیم، علت نیست. حکمت ها میشوقت نمیاد که اون مفاد را تغییر بده، حکمت دیگه. بله اگر علت بود تغییر میداد، ولی در مرتبه حکمت نمیتواند اون معلل را به طور یا معلل به این حکمت را تغییر اساسی بده. اینم وجه دومه. و طبعا اینجا اگر ما این دو وجه را بذاریم کنار، وجه سوم زنده میشه که طبق قواعده و اون وجه عبارت است از حمل نهی در این خطابات و نهی مولوی تحریمی. اینم طبق قواعد هست. خب تا اینجا اگر ما بخوایم ملتزم به قواعد باشیم، دو مبحث، یعنی این سه مبحث ما را به یک تحریم مطلق میرسونه که در فتاوایی هم وجود داره. سه مبحث یعنی سه مقدمه برای رسیدن به نظریه تحریم مطلق. سه مقدمه که در سه مبحث به ترتیب بحث شد اینه: یک، اینکه ما علی‌رغم اینکه در میان اینها روایت معتبر نمی‌بینیم، گرچه روایت خصال روایت عمالی مفید قابل تصحیح بود بنابر بعضی از انظار، ولی معذالک علی‌رغم این که هیچ یک از اینها از یک سند معتبر علل اطلاق برخوردار نیست، اما جمع اونها ما را به یک اطمینان نوعی میرساند که این از معصوم صادر شده، نهی از معصوم صادر شده. این مقدمه اول که بگیم اطمینان به صدور ما پیدا میکنیم اینجا. مقدمه دوم این بود که از میان چهار احتمال در موضوع خطاب ما همون احتمال اول رو برگزینیم، یعنی بگوییم خلوت به ماهیه موضوعیت دارد. و مقدمه سوم هم همونی است که در بحث سوم مطرح کردیم که انتخاب احتمال سوم بود که حکم در اینجا مولوی تحریمی و الزامی است، طبق قواعد مولوی تحریمی است. این سه مقدمه، سه تصحیح سند، یک تأکید بر موضوعیت خلوت علل اطلاق، دو و تأکید بر ظهور نهی در همون مولویت تحریمی، سه میگه و نتیجه میدهد همون نظریه حرمت علل اطلاق خلوت میان نامحرمان، خلوت میان نامحرم حرام است. در بعضی از انظار از همین فقهای معاصر گفته شده احتیاط وجوبی، همین علل اطلاق رو گفتن احتیاط وجوبی. دلیل احتیاط وجوبیش همین یه تردیدایی است که در هر یک از این سه مقدمه ممکنه وجود داشته باشه، علی‌رغم که میگه مثلا نوعی اطمینان به این سه مقدمه داریم، اما در این حال به هر حال یه اطمینان لرزانی است. یه جاهایش نمیتونم یک اطمینان قاطع مثلا شخصی پیدا بکنم، میگم احتیاط وجوبی، ولی در هر حال یا به نحو فتوا یا به نحو احتیاط وجوبی حرمت با این سه مقدمه علل اطلاق برای خلوت ثابت میشه.
قصد اشنبی اشنبیه دیگه؟
نه دیگه. قصد التزاز شعبه، نه دیگه، این نظریه همینش دیگه. و در واقع اون وقت این یک حکمی است غیر از اون دو قاعده کلی حرمت و اثارت شهوه و الالتزاز یا حرمت و ریبه. نه اینجا هیچ کدام از اونام نباشه. این خلوت میانه اجنبی و اجنبیه حرامه، این مطابق اون قول میشه. اگرم کسی حالا فقط مقدمه اول و دوم بپذیره، مقدمه سوم رو نپذیره و حمل بکنه این رو بر کراهت، اون وقت قول دیگری پیدا میشه که کراهت مطلق خلوت، کراهت شدیده مطلق خلوت میشه. ولی خلوت به ماهیه و این دوتا، اون وقت در واقع این دوتا یا سه تا نظریه، حرمت به نحو فتوا یا حرمت به نحو کراهت یا که بخش حرمت به نحو احتیاط وجوبی یا اینکه نه کراهت، اینا مبتنی بر این بحثایی است که در اینجا انجام شد. اما ولی در هر حال حرمت، حالا چه فتوا چه احتیاط وجوبی، مبتنی بر این است که سه مقدمه پذیرفته بشه. از سند اولا، موضوعیت الخلوه مطلقا ثانیا، و دلالت و نهی علی الحرمه ثالثا. اگه این سه تا مقدمه رو پذیرفتیم با بیانی که عرض کردیم، به این نتیجه حرمت میرسه و به نحو افتا یا به نحو احتیاط وجوبی. و طبعا هم همونطور که ملاحظه کردید، ما گرایشی به این داشتیم که این سه مقدمه قابل دفاعه. اما در اینجا یک شبهه ممکن است مطرح شود که به اون اشاره بکنم. با اون شبهه این است که علی رغم وجود این روایات متعدد، فتواهای روشنی در متقدمین نیست. در حدی که حالا ما نگاه کردیم و جستجو کردیم، جستجویی هم بوده، نه اینکه به کتاب مستقیم مراجعه بکنیم، اونها این امرم نهایی نیست، قید المتابعه است و ممکنه که شما هم کمک بدید احیانا چیزی پیدا بشه. ظاهرا در این مسئله به این شکل خیلی روشن و واضح در متقدمین، یعنی در کلمات اون فقهای ادوار اول که دوره غیبت صغرا و بعد از غیبت صغرا باشه، و در کلماتی کسانی مثل مفید و نمیدونم شیخ و امثال اینها، فتاوای روشنی مطابق این روایات وجود ندارد. فتوای روشنی که بگه حرامه، اینم علل اطلاق، همین نظریه‌ای که مبتنی بر این سه مقدمه بود که الخلوت مع الاجنبیه محرمتون علل اطلاق، اینجور چیزی وجود ندارد. یا اگرم باشد و در بعضی کلمات به اون اشاره شده باشه، اون همراه با همون قیوده، یعنی جایی که مثیر شهوت باشه یا ریبهی در کار باشه. این اگر ثابت بشه که الان فعل جمله، من این رو دارم میگم، اطمینان نهایی نیست، بایستی یک مطابقه و پیگیری و فحصمون رو تکمیل بکنیم. اگر اینجور چیزی باشه، اون وقت ممکنه بگیم یک علارغم این که روایات وجود داشته در کتب متعدد و تعدادش هم کم نیست، فتوا به اون داده نشده. اون وقت اینجا یا اعراض سندی از این هاست که این حال احتمالش کمتره، یا اینکه نه، اعراض دلالیه، یعنی در واقع اینا را تلقی که ازش میکردن این نبوده که داره یه حکم مستقل تحریمی با قطع نظر از اون ریبه و التزاز داره برای خلوت بیان میکنه. تلقی اونها این بوده. ما در باب اعراض هم که خیلی بحث کردیم، گفتیم اعراض از دید ما فعل جمله میتواند هم در سند خدشه ایجاد بکنه، هم میتواند در دلالت یک تغییراتی را پدید بیاره، چون احتمال میدیم که اون وقت یه قرائنی دستشون بوده، چیزایی از این قبیل و این مانع میشه از این که ما تمسک به بعضی از اصول بکنیم در جایی که اینجور احتمالات وجود داره، با یک وجوه فنی اصولی که جای خودش دیگه با تکمیل کرد.
تو شاید بیشتر تو مقدمه دوم تردید دارن، یعنی تمام الموضوع اصالت و شرح.
حالا این دیگه خیلی گویا نیست، اعراض فقط این که از اعراض به دست میاریم اینه که اینجور حکم مطلق تحریمی واضحی نسبت به خلوت فرض بگیریم که در کلمات متقدمین مثلا نیست. علامه اینا متأخرن، نه دیگه اون دوره قبل، بله نه علامه اینا دارن، از علامه به بعد، یک کمی قبل از علامه و از علامه بعد این آمده. بسیاری از فروع واقعا ما مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه هستیم، ایشون واقعا نقطه عطفی در تاریخ هم کلام شیعه هستن، هم فقه شیعه هستن، هم سیاست شیعه هستن، تو همه ابعاد تشیع علامه یک نقطه عطف واقعا. و جالب اینه که در همه حدود 30 سالگی او زعامت حوزه هله رو داشت و اینها، و خب در همه ابعاد واقعا علامه یه نقطه عطفه، خیلی وجود نازنین کم نظیری است دیگه، هم کلام شیعه، هم فقه شیعه، و هم وضع اجتماعی و سیاسی شیعه، اصلا هویت یابی تشیع به عنوان یک مکتب و قوام پیدا کردن اون وامدار مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علیه هست، و حوزه هله، حوزه هله یک حوزه پربرکتی در ابعاد مختلفه واقعا، در یه جهاتی حوزه هله میتونیم بگیم مثلا از نجف سرجامش رو در یه جهاتی واقعا بالاتر باشه، یا از خیلی نقطه عطف مهمی رو رقم زد حوزه هله، به خصوص حالا اینکه اون همزمان شد با خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه. خواجه هم خیلی واقعا در تحکیم هویت تشیع و استحکام اون خیلی ایشون هم نقش داشت، این دو تا بزرگ خیلی سرمایه های عظیمی هست. بله از زمان ایشون اینا مطرح شده، ولی قبل از اون واضح نیست چیزی، یا نیست یا خیلی وضوعی نداره. حالا ممکنه این اعراض روی غفلت باشه، بالاخره حالا خیلی فرو رو تر نکردن، اما خب وقتی آدم میبینه روایات متعدده، حتی تو اصول کافی هم هست، من لا یحذرم، حالا شاید باشه بعضی از اینها، لااقل در خصاله نمیدونم اینها هست، و توجهی به اون در افتاء نشود یه مقداری شک برانگیزه. و چرا این فتوا ندادند؟ یا اینکه سند رو معتبر نمیدونستن، این شبهه سندی ایجاد میکنه، یا اینکه نه دلالات اینها را مثلا ارشاد به یک احتیاط میگرفتن، تا حالا احتیاط که خوبه دیگه، حالا اینم داره ارشاد به یک احتیاط میکنه، چیز خاصی نیست که جدا بخوایم بهش فتوا بدیم، احتیاط. یا اینکه کراهت رو مثلا از اینا استفاده میکردن، حالا احکام تنزیهی اینقدر تقید به ثبت و ضبطش به اون شکل نیست.
یه احتمالی از قبیل واجب غیری، حرمت غیری نداره که
بله، حالا اون احتمال هم اومده در یه جایی که دیگه حالا من ننوشته بودم و تو ذهنم نبود، ولی اومده که این مقدمه تولیدی است یا شبیه مقدمه تولیدیه که کسی در اون قرار بگیره میفته تو گناه حتما، از اون باب ممکنه که
نه بگیم اصلا این از باب مقدمه حرام
دیگه، چون مقدمه باید بگیم،
ولذا اگر تو حرام نیفته خودش مستقیما چیز نداشت.
بله دیگه، همون وجوب حرمت غیریه برای مقدمه حرامه که یا حالا اونی که شما میفرمایید طریقیه، یعنی حکم طریقی رو داره میگه که ثواب عقاب مستقل نداره، یا غیری، این دوتا احتمال هم وجود داشت، من دیگه ذکر نکردم آخه بخوام اینا بگیم خیلی طول میکشه، همینجوریش خیلی طول میکشه ده. بله بر اون دو احتمال، اونایی که گفتیم احتمال هم غیریت هم طریقیت هم وجود داره. خب اینم این شبه هم اینجا وجود داره که اگه این شبه بیاد یه مقدار چی میشه این بعضی یکی از این سه مقدمه یک خللی پیدا میکنه، راجع به این هم یه تأملی بفرمایید.
الله اکبر.